پیغمبر عظیم الشأن اسلام در یک مرحله مبلغ و معلم قرآن کریم بودند. علتش هم این بود که بخش مهمی از معارف قرآن بدون تعلیم پیغمبر فهمیده نمی شد. اینطور نبود که چون قرآن به زبان عربی نازل شده همه عرب زبانها قرآن کریم رو می فهمیدن. بسیاری از آیات بود که هیچ عربی نمی فهمید، مثل آیات مربوط به نماز که خداوند متعال شکل نماز رو، صورت نماز رو، عدد رکعات نماز رو، اینکه در نماز در حال قیام، در حال رکوع، در حال سجود، در حال تشهد چی خونده بشه، اینا در قرآن بیان نشده بود. قرآن در آیاتش یا امر به نماز کرده بود، اقیم الصلاه، اقیم الصلاه، یا اوصاف انبیاء خدا و اولیاء خدا رو که بیان می‌کرد، نماز رو هم جزء ویژگی‌های انبیاء و اولیاء خدا می‌دانست. الذین یقیمون الصلاه، رب اجعلنی مقیم الصلاح، ربنا لیقیم الصلاح، اینا گفته های انبیا درباره نمازه. بخشی از احکام دیگر هم همین بود. بخشی از آیات معارف رو هم اگر پیغمبر معنا نمی کرد مردم با همون آیه کافر می شدن. اونایی که مسلمون شده بودن، اونایی که اهل ایمان شده بودن، مثل این آیه ید الله فوق ایدیهم. خب مردم عرب ید رو دست می دونست، لغت ید یعنی دست. اینجا پروردگار فرموده ید الله دست خدا، فوق ایدیهم بالای همه دست هاست. خب اگر پیغمبر یاد نمیداد به مردم، تعلیم نمیداد که این ید در اینجا چیه، مردم از طریق همین آیه کافر می شدن. می گفتن ید یعنی دست، پس خدا دست داره، خدایی که دستش کار می کنه خب بدنم داره، کلم داره، چشم و گوشم داره، قدمم داره. یعنی از طریق همین آیه مردم قائل به جسمیت خدا می شدن کافر. اما معلم تعیین شده خدا به مردم گفت چون شما اغلب کاراتون رو با قدرت دست و انگشتان انجام میدین، همه جای قرآن ید به نام دست انگشتار نیست، بعضی از جای قرآن هم ید کنایه از قدرته. ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا فوق همه قدرت های مردم. اینجا دیگه نه معنای جسمیت از آیه فهمیده می شود، نه معنی عنصر بودن خدا، نه این که از آیه فهمیده می شد که خدا شکل و قیافه داره. ید یعنی قدرت. ببینید در همه اشتباهات ذهنی و فکری رو می بنده. چی؟ توضیح پیغمبر. حالا باز در آیه مثل ید الله اگر پیغمبر اکرم توضیح نمی دادن، بالاخره مردم از پیش خودشون یه معنی درست می کردن که همون معنای کفرآمیزه. اما در آیاتی مثل اقم الصلاة، نماز به پا بدار، اینو دیگه هیچ معنایی نمیتونستن براش بسازن. نسبت به این آیه هیچ معنایی به ذهن مردم نمیرسه تا رسول خدا به مردم فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی. اگر خدا امر به نماز کرده، شما بخواید نماز بخونید، بیان ببینید من چگونه میخونم، این امر خداست. نماز وضو میخواد، یا غسل میخواد، یا تیمم میخواد، یکی از این سه رو میخواد. قبله میخواد، حمد میخواد، تکبیرت الاحرام میخواد، سوره میخواد، بلند خوندن و یواش خوندن میخواد، رکوع میخواد، سبحان ربی العظیم و به حمد رکوعش میخواد، سجده میخواد، تشهد میخواد. این همون اقیم صلاته. ولی اینو معلم قرآن بیان میکرد. از یک طرف حضرت مبلغ قرآن بود، از یک طرف مبین قرآن بود، یعنی دو وظیفه به عهده‌اش بود. این که قرآن رو به همه ابلاغ بکنه که این وحی خداست و تمام مسئولیت های شما در این قرآن بیان شده، ولی خودتون بخشی از معارف و احکام رو نمیتونید از قرآن درارین، من باید براتون بگم و یادتون بدم. یک مرحله مسئولیت پیغمبر. مرحله دوم زمین سازی برای عمل به قرآن مجید بود که این زمین سازی یه حکومت الهی لازم داشت که حاکم و کارگردانان حکومت در اطراف حاکم اول خودشون مصداق عینی قرآن کریم باشند و تمام روزنه ها و پنجره ها و راه های شر و گناه به روشون مسدود باشه، که اگر این حاکم بر فرض فرمانداری، استانداری، فرمانده لشکری انتخاب کرد، این استاندار، این فرماندار این فرمانده لشگر از طریق مقام، از طریق پول، از طریق زکات، از طریق درآمد استان مس نکنه. امیرالمومنین میفرماد بشر به 6 جور مستی ممکنه دوچار بشه، یکیش مستی ماله که به پول برسه همه چی رو یادش بره. مست به کسی میگن که تا یه ساعت قبل از خوردن مشروب همه چی یادش بود، ولی حالا که مست کرده نه هیچی یادش نیست. گاهی مال مردم رو مست میکنه، یعنی فقط میشن پولکی، هیچی دیگه حالیشون نیست. زمامدار حکومتی که میخواد قرآن پیاده بشه باید یا حاکمی باشه که وقتی به مال میرسه مست نکنه، یعنی مملکت و ملت و یادش نره و دهنی به اندازه دهن اژدها وا کنه، هرچی پول حق مردم و حق مملکت ببلعه. یا صندلی مستش نکنه، چون امیرالمومنین صندلی رو هم از مشروبات خطرناک مست کننده خیالی میدونه. تو دوره تاریخ افرادی برای انتخاب شدن می اومدن و به مردم می گفتن اگه ما رو انتخاب بکنید این کار رو براتون میکنیم، این کار رو براتون میکنیم، هیچ کدومتون بی خونه نمی مونید، هیچ کدومتون به مشکل بر نخواهید خورد، هیچ کدومتون بیکار نخواهید ماند، هیچ کدومتون بی درآمد نخواهید ماند، همه تون خونه دار میشین، زندگی دار میشین. مردم هم میدیدن این وعده ها خیلی شیرینه، خیلی خوبه، در طول تاریخ بوده این وعده ها، رأی میدادن، بعد صندلی حاکم و مس میکن، یادش میره. نمیشه مست و هوشیار داشته باشه، یا مردم مستن یا هوشیارن. آدم مست قفلت داره از اون چه که قبل از مستی باهاش در ارتباط بود، اگرم در مستی کاری بکنه اشتباه میکنه، یا شکم پاره میکنه، یا خونه رو با آتیش میکشه، یا راوندون خیابونی میاره. مست مال هم به یه شکلی دیگه راوندون درست میکنه، مست صندلی هم به یه شکل دیگه راوندون درست میکنه. قرآن مجید میگه ثروتمندان مست و حاکمان مست صد سبیل الله میشن، یعنی راه مردم رو به طرف دیندار شدن میبندن، راه مردم رو به طرف آشنایی با خدا میبندن. و الا خداوند با قارون در قرآن مخالفت کرده، با به پول مختصر قارون که مخالفت نکرده، مگه قارون در مقابل ثروت جهان چقدر ثروت داشت؟ خدا با راوندونی قارون مخالفت کرده، خدا با راوندانی فرعون مخالفت کرده، خدا در قرآن میگه و ما امر فرعون بالرشید، فرهنگ فرعون تربیت کننده مردم نبود، رشد دهنده مردم نبود، برای مردم زندگی سالم نمی ساخت، حکومتش رابندون درست میکرد که مردم با دین خدا، با فرهنگ خدا، با اخلاق خدا، با طرح‌های خدا آشنا نشن. شما در قرآن مجید ببینید اشاره میکنه به یه مش ثروتمند در مکه که اینا با غرور خاصی میگفتن اهلک تو مالن لبدن، ثروت رو داریم هزینه میکنیم برای نابودی پیغمبر. بله خود پول که برای خدا مطرحه. خدایی که در قرآن میفرماد لله میراث و سماوات و الارض، ملکیت کل آسمان ها و زمین مال منه، این پولایی هم که پیش شماست ملک منه. شما هم مادر که به دنیا آمدید یک قرونشو نداشتید، دم مردنم رابطتون رو با کل مالتون قطع میکنم، با چهار پنج پارچه میندازمتون تو چاله. با خود پول خدا درگیر نی، با ربایی که از پول در میارن درگیره، با پولی که از دزدی از خزانه بیت المال یا از طلا جواهرات و فرش مردم نیمه شب در میارن درگیره و مخالفه، با صندلی دارانی که وجودشون ضد دینه، وجودشون مانع دینداری عباد خداست درگیره، ولی این صندلی رو یوسف بشینه روش، نه اونجا اصلا درگیره با یوسف نی، اونجا رفیق جونجونیه با یوسف، صندلی هم داره یوسف. ولی شما در قرآن ببینید چقدر از او تعریف میکنه. من یه وقت سوره یوسف رو دقت کردم، 10-12 سال پیش دیدم پروردگار با حدود 16 ویژگی یوسف رو تعریف میکنه، با اینکه صندلی هم داشت. این صندلی رو یه مدتی هم سلیمان داشت. شما ببینید در قرآن چقدر از سلیمان تعریف میکنه. همین صندلی رو در همون مناطق یه پادشاهی به نام زونواس داشت که پروردگار درباره این پادشاه رو همون صندلی و درباره افراد مطیعش میگه قتل اصحاب الاخدود، نفرین مرگ و هلاکت باد، لعنت باد بر این پادشاه و بر این منطبه ایش. چرا؟ بر این که اینا وقتی آمدن و استقرار در صندلی قرار گرفتن، قرار یافتن، مانع عباد خدا شدن، از این که به یه زندگی پاک برسن، از این که به خدا برسن، از این که به ادب برسن، اصلا برای مردم انواع مشکلات رو به وجود آوردن. اینقدر مردم درگیر یه ذره شکمشون شدن که تا آخر عمرشون وقت نمی کردن یاد خدا کنن یا بیان دیندار بشن. ولو با 4-5 کیلو چوب که خدا مخالفتی نداره، با اون نامردی که رو این چوب میشینه و به مردم و عباد خدا ضربه میزنه مخالفت داره. ولو برای این صندلی اگر امیرالمؤمنین باشه خدا به پیغمبر میگه به حکومت معرفیش کن، اگر از ترس منافقین و پنهانهای جنایت پیشه بین مردم علی رو معرفی نکنی فما بلغت رسالت، 23 سال پیام منو به ملت نرسوندی، یعنی هیچ. خدا وقتی علی داره به پیغمبر میگه، معرفی نکردنش مساویه بر باد رفتن 23 سال زحمتته. اما وقتی یه نابابی رو ببینه روی صندلی، خیلی موضع‌گیریش سخت میشه، موضع‌گیری پیغمبرانش هم سخت میشه، موضع‌گیری ائمه طاهرین هم سخت میشه. نماز جماعت که خیلی خوبه، اگه یه آدم عالم درست حسابی وایس جلو مردم بهش اقتدا بکنن، عادل باشه، که این نماز جماعت خیلی ثواب داره. پیغمبر یه بار فقط تو مسجد دیدن، یه بار، هم اهل سنت نوشتن هم شیعه، یه بار ابوبکر وایستاده جلو وسط نماز، ملت رو هم کشیدن به اقتدای به او. زیر بغل پیغمبر رو دو نفر گرفته بودن، چون از شدت بیماری نمیتونست قدم برداره. دو سه ساعت بعد اون جریان هم پیغمبر از دنیا رفت. زیر بغلش و امیر المؤمنین و فضل ابن عباس گرفته بودن. شما وایستادی تو نماز، شکستن نماز حرامه، نمیتونی نماز تو بشکنی و بری، معصیت. در دو سه جا واجب نماز تو بشکنی، یه جا اونجاییه که طلبکار بیاد بگه تو به من وعده دادی امروز 2 بعد از ظهر پولمو میدی، الانم تو نمازی، ادامه نماز خلاف خداست، نمازو باید بشکنی، چک و سفته رو یا پولو به طلبکار بدی اون بره دوباره وایسا نماز. اما بعد مرگ پیغمبر کاری کردن که این درخت میوه‌ش همش تلخ شد، الان روز روشن تو تمام کشور رو میلیاردی میدوزن و میخورن. پیغمبر میگه نماز تو بشکن اگه طلبکار اومد، اصلا نماز نمیخونن که بشکنن. نماز چی رو بشکنن؟ اون نماز چی شد؟ اون نمازگزاران چی شدن؟ اون طرحی که پیغمبر برای جامعه اسلامی داشت چرا تعطیل شد؟ چی کار کردن که حتی ما در ایران با چند صد هزار شهید، معلول، مجروح داریم میزنیم برای این که اون چه پیغمبر میخواسته امت آن بشن نشدن، و روز به روز مشکلات، خلعها، گناهان هم داره بیشتر میشه. اینا همه رو تو سقیفه ببینید. به جان علی قسمتون میدم مشکلات شیعه و بیدینی بعضی شیعه ها رو هم تو سقیفه ببینید. سقیفه. کتابای مهم رو بردارید بخونید. حضرت ابی عبدالله الحسین سال چندم شهید شده؟ 61. سقیفه چه سالی تشکیل شده؟ 10 هجری. فاصله بین سقیفه، حکومت اشرافی، حکومت عربی، حکومت با فاصله از قرآن، حکومت با فاصله از طرح پیغمبر، حکومت با فاصله از طرح خدا سال دهم تشکیل شده، تا سال شهادت ابی عبدالله 50 ساله. من کتابا رو ورق می‌زدم، دیروزم نگاه کردم، عصر عاشورا وقتی خیمه‌ها داشت می‌سوخت، زینب کبرا دوان دوان اومد کنار گودال، گلوی بریده رو بغل کرد، گفت به ابی، به ابل مقتول فی یوم الاثنین، علی و زهرا پدر و مادرم فدات بشن که تو رو روز دوشنبه سال دهم هجری تو سقیفه سر بریدن. نگفت روز عاشورا، یعنی حسین من، کشته شدن تو و اصغر تو، اکبر تو، عباس تو، یارانت روز دوشنبه بوده، پرونده قتلت اونجا طرح ریزی شد و امضا شد، نه اینکه نشستن قلم برداشتن روز سقیفه بینویسن حسین باید کشته بشه. اون وقت که ابی عبدالله 7 سالش بود، قمر بنی هاشمی نبود، علی اکبری نبود، علی اصغری نبود، حبیبی نبود، زهیری نبود، یعنی کاری کردن که علی نباشه، قرآن نباشه، زمینه کاملا آماده شد که اولیاء خدا از اون زمان، از رئیسشون امیرالمؤمنین تا بچه 6 ماهه راحت کشته بشن. این فرهنگ سازی شد.